أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ای را تحریر متعرض نشده و دیگران متعرض شدن، طبعا لفقهایی که متعرض شدند و برای اینکه بحثش هم از یک جهت لازم تعرضش، من متعرض میشم او را. و اون مسئله لبن است. مسئلتو المشهور ان اللبن تابع لصاحبه حلن و کراهتن و حرمتن، بلکه از غنیه نسبت به تبعیت در حرام ادعای اجماع شده و سید ریاض نسبت به تبعیت در کراهت و حرمت نفی خلاف را ادعا کرده است. از شرح تنقیح اجماع در هر سه نقل شده است و ظاهرا اشکالی نیست، کلامی نیست که در حلیتش اجماع محققه، ولی اجماع فی الحله محقق. اگر یک حیوانی حلال باشد شیرش حلاله، گوسفند حلال، گوشت شیرش حلال است، این اجماع محقق است. ما این که مسئلش هم محل اشکال و بحث نیست، برای این که مقتضای اصل و عمومات و سیره حلیتش است. اون حیوانی که حلاله شیرش هم حلال است، گاو گوسفند اونا حلال شیرش، مقتضای اصل و عمومات حل و قاعده حل هم حلیتشه. مضافم به این که عرض کردم سیره اجماع هم هست، سیره هم در غیر واحدی از مواردش واقع است. بل قائل ان یقول اصلا که انه ضروریون فی فقه اسلام، که حیوان حلال شیرش هم حلال. و انما العمده در کلام نسبت به محرم است، که اگر حیوانی حرام گوشت بود آیا شیرش هم تابع اونه و حرامه یا نه. و اما کراهت بحث میکنیم از او، ولی او لیس به عمده، بر اینکه لقائل ان یقول الامر فی الکراهته سهلون یتسامه در حکم به کراهت و یکتفا به فتوا فقیه واحد فضلا از شهرت یا عدم خلاف یا اجماعی که در اینجا ادعا شده. پس نسبت به لبن حیوان حلال گوشت حلیتش اجماعیست و بحثی هم ندارد، اشکالی هم ندارد، مطابق با اصل، مطابق با قاعده است، سیره برش هست در غیر واحد از موارد، اجماع است، بلکه اصلا ضروریه فقه اسلامه و عمده بحث در حرام است. مرحوم مقدس اردبیلی مناقشه کرده است در تبعیت در حرام، کما این که مناقشه فرموده در تبعیت نسبت به کراهت هم. ولی مشهور تبعیت است، مشهور اینه که نه تابع است. استدلال شده برای تبعیت در حرمت به وجوهی، یکی به مفهوم مرسله داوود ابن فرقد، دوی باب چهل از ابواب اطعمه مباحه جلد 17 این جلدی که ما داریم صفحه 59 باب 40 از ابواب اطعمه مباحه. و عن ابی علی اشعری یعنی کلینی قدس سره، عن ابی علی اشعری عن بعض اصحابنا عن ابن ابی نجران عبد الرحمن ابن ابی نجران عن داوود ابن فرقد قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الشات والبقره ربما درت من اللبن من غیر ان یضربها الفحل، بدون اینکه حامله شده باشند و فحلی بر اونا گذشته باشد دارن شیر میدن، و دجاجه ربما بازت من غیر ان یرکبها الدیکه. قال فقال علیه السلام هازا حلال طیب. چون این خیلی دقت داشته در سوال، شاید وسواس بوده، حضرت اینجوری فرمودند الاخه این سوال که حالا مرغه، حالا خروس نداشته باشد، حالا تخم مرغش شبهه دارد، اون خلاصه سوال اندقتن بوده. امام هم جواب داده که اون شبهه را در ذهنش ببرد. حالا این نقل فرمود هازا حلال طیب، این هم حلاله هم طیبه. کل شیء یؤکل لحمه فجمیع ما کان منه من لبن او بیز او انفعت فکل ذلک حلال طیب و ربما یکون هازا من ضربت الفحل و یبتع و کل هازا حلال. مفهوم این جمله که می فرماد کل شیء یؤکل لحمه فجمیع ما کان منه من لبن، مفهومش این میشد کل شیء لا یؤکل لحمه، دیگه لبن و انفحه و اونجور چیزاش حلال نیست. کل شیء یؤکل فحلال لحمه. این یک وجه مفهوم این روایت. یکی هم ادله حرمت اون حیوان، وجه دوم ادله حرمت اون حیوان از باب این که حرمت شیء به معنای حرمت اجزایش است. لا حقیقت لشیء الا اجزائه، کما اینکه برای جامعه حقیقتی نیست جز افرادش. لا حقیقت لشیء الا اجزائه، پس وقتی یه حیوانی حرام شده اجزایش حرامه و لبن من اجزائه. اینم یک وجه. اصلا دلیلی که میگد فلان حیوان حرامه، دلیلی که میگد مثلا او اسد حرامه، هره حرامه، من الان خدمتتونم، دلیلی که میگد هره حرامه، این میگه اجزاشم حرامه، لیس حرمتش الا به حرمت اجزائه، چون لا حقیقت لشه الا به اجزائه، و یکی از اجزاشم شیرشه، پس شیرم یکونو حراما. یا مثلا شیر اسد که اون هم اگر لبوه بهش میگن، ماده شیر رو میگن لبوه، اون لبوه دلیلی که میگد لبوه حرامه، این دلیل میگه شیرش حرامه، لان حرمت شیء مقتضیه لحرمت اجزائه، بر اینکه لیس شیء الا اجزائش، شیرم یکی از اجزاشه یکون حراما. چی بود درسه؟ حالا استثنا که دلیل میخواد، حالا اگر شما قبول کردید حرف را، استثنا دلیل میخواد، اون که شما بر علیه خودتون اقامه دعوا فرمودید. این هم راجع به این یک وجه. وجه سوم استصحابه. گفته میشود این شیر قبل از آنی که شیر بشود دم بود و دم حرام است برای دو جهت. یکی لحرمت دم، دم حیوان حرامه، یکی هم برای اینکه این دم دم حیوان حرامه از باب تبعیت. پس لبن قبل ان یسیر لبنن کان دمن و ذالک الدم کان محرمن لوجهین، دو قبضه بوده حرمتش، هم از راه حرمت دم حرام بوده، هم از راه حرمت جزء حیوان محرم. خب شک میکنیم الان این حلال است یا حلال نی، استصحاب میکنیم حرمتش را، نتیجه استصحاب همی میشه که حرامه. اینم یک وجه. وجه چهارم استقرا در موارد، ما وقتی در فقه مراجعه میکنیم میبینیم اجزای حیوان حرام گوشت مثل تخم مرغ و شیرش تابع خودشه، تابع حرامه، حلالش هم حلاله. شما مرغ نجاست خوار را بیزش رو میگید حرام است، حیوان نجاست خوار را میگید شیرش حرامه. پس میبینیم در مواردی اگر حیوانی حرام شده اجزایش هم حرام شده است، یا اگر حیوانی حلال شده اجزایش هم حلال شده، مثل اتون، اتون که همون ماده اولاغ معذرت خواهم حماره، اتون یا اتن هر دوش درسته، جمعش هم اتانه، یا در باب اتن اگر حرام شده شیرش حلاله، شیرش هم جایزه. خب استقراب اصل موارد، خب وقتی در غالب موارد دیدیم اجزا مثل بیزه و انفه و لبن انفه و بیزه تابع هستن، در اینجا هم میگیم که همینجور تابعه. اینم یه وجه. و فی الکل ما ترا، اما در اول قطع نظر از سندش که مرسل است، برای اینکه ممکنه کسی بگه ضعفش به عمل اصحاب منجبر است، مضافا الی ضعف سند بالارسال ما امکان ان یقال انه منجبر به عمل اصحاب، مضافا به سوی اون جهت عمده اشکال در دلالتش است، برای اینکه این وصف معلوم نیست وصف مفهوم دار باشد. لعل این وصف ذکر شده از باب ابتلا و مورد سؤال. اگر یاد آیون باشد در کتاب معالم که هم کتابش گرامی باد و هم صاحبش مشمول درجات عالی باد و همونهایی که به فکرن که راه بهتر اینه که معالم رو نخونن، خداوند یا ما را هدایت کند و ما را هم مثل اونا قرار بدهد که ما از اشتباهمون در آییم، یا اونا را هدایت کند که از اشتباهشون در آن و این کتب اصحاب در حوزه ها منسی نشود، حوزه به طرف معلومات ساندویجی نرود، حوزه به طرف بیعمق بودن نرود. این نقشه دشمن است که با هزار واسطه بیاد عمق را از حوزه های علمیه بگیرد. اگر فقاهت عمیقانه از حوزه های علمیه رفت، همه چیز از حوزه های علمیه رفته است. مردم به احترام فقاهت به حوزه های علمیه احترام میگذارند، مردم به احترام استنباط احکام و قال الصادق و قال الباقر و دقت در احکام شرعیه میان زحمت میکشن، از دهان زن و بچهشون میگیرن به بنده و جناب عالی میدن که بخوریم. اگر یه روزی بنا باشد ماها هم شدیم ساندویجی، اونجا استاد ازل گفت صرفیین چنین کردن، ما نیز چنین کردیم، احتیاجی به ما نی، اساس حوزه های علمیه به خطر می افتد که ائمه چقدر زحمت کشیدن، ببینید چقدر رنج بردن، ائمه با چه مشکلاتی احکام را بیان کردن، با چه وضعی. این روایات رو مراجعه کنید، من اگه وارد بشم حرف بزنم میگن کم مطالعه کردین، نه دل می سوزد، آتش میگیرم، منتها چه کنم با شما، میگم که اقلا شماها اشتباه مرا متوجه بشید و رفع کنید، مرا از اشتباه بیرون بیارید، مرا از اشتباه که نسوزم. و الا اگر یه روزی عمق را از فقه گرفتند، یه روزی به مدرک گرایی رسیدیم، یه روزی به پرونده درست کردن رسیدیم، اون وقت است که باب بی سوادی و باب تملق و باب چاپلوسی و باب اداره زندگی خدا ناخواسته از راه حرام برامون باز می شود. اون وقت مثل بنده می شم خسرت دنیا و الاخره، دنیا که ندارم، آخرتم اونجوری از بین می رود و دست خوش امیال و احوائی می شود و یا خدای ناخواسته دشمن با هزار واسطه مطلب را به ما تفهیم می کنه. من چند روز قبل که خدمت حضرت آی فاضل حفظه الله و دام زله بودم یه چیز از ایشون پرسیدم، گفتم آقا من یادم حدود شاید 17 سال 16 سال قبل بود در تهران یه جای همه جمع شده بودن راجع به حوزه تصمیم بگیرن، کل اون آقایونی که اونجا بودن گفتن باید برنامه ریزی بشه، آیین نامه ای بشه، همین مسائلی که کم و بیشش داره پیش میاد. تنها بنده مخالف بودم که گفتم نه. بعد گفتم امامم اینجور است، گفتن نه خیر امام اینجور نی، امام گفتن نه آقایون وقتی رفتن خدمت امام اون وقت حضرت آقای فاضل حفظه الله رفته بود و یه عده ای اون آخرین بار بود، گفتم امام فرموده برید با مراجع قم صحبت کنید و از مراجع قم کسب نظر کنید، گفتن نه آیین نامه را امام امضا کرده، گفتن امضا کرده بود یا نه من میخوام از شما ببرم چون اونا که نیوردن برا بنده، خب جزی جای نبودم که برام بیارن. ایشون فرمود نه امام آیین نامه امضا نکرد، امام وقتی به خدمتشون رسیدیم و اون بار آخر فرمود برید از حضرت آیت الله العظمى آقای گلپایگانی نظر بخواهید و از او نظر بگیرید و به مراجع قم مراجعه کنید. خب امام هم مشیش این بوده، امام هم بناش بر این بوده. کجای بحث بودن؟ ها؟ صاحب معالم، درسته صاحب معالم یادش گرامی رضوان خدا بر او و بر همه علماء سلف و خدا ما رو با اونا محشور کنه. صاحب معالم در باب مفهوم میگه وصف وقتی مفهوم دارد که برای ابتلا یا مسبوق به سوال نباشد، اگر برای ابتلا یا مسبوق به سوال باشه ذکرش به خاطر همون ابتلا یا به خاطر سواله، اونجای وصف مفهوم دارد که برای جهات دیگه نیامده باشد. از قضا در این روایت احتمال داره وصف به خاطر سوال باشد نه به خاطر قید. ببینید سائل اینجوری پرسید انشات والبقره رب ما درت من اللبن من غیر ان یضربها الفحل و دجاجه رب ما بازت من غیر ان یرکبها الدیکه قال فقال علیه السلام هذا حلال طیب کل شیء یوکل لحم و جمی کل شیء یوکل لحم. و سوالش از شات و بقره بوده که بدون دیکه و بدون گاو نر داره شیر میدهد، احتمال دارد که این وصف به خاطر سبق سوال باشد. صاحب معالم هم فرموده وصف جایی مفهوم دارد که با احتمال سبق سوال و ابتلا درش نباشد. ولکن تقول اگر احراز شد که وصف به عنوان قید در ضابطه آمده، اگر احراز شد که به عنوان قید در ضابطه آمده برای حد آمده، اونجا مفهوم دارد، شرطش مفهوم دارد. اما اگر احراز نشد که برای تحدید حدود است و برای بیان ضابطه است، احتمال دادیم از باب ابتلا باشد، احتمال دادیم از باب سبق سؤال و یا جهات دیگر باشد، اونجا وصف مفهوم ندارد. بنابراین این وصف اینجا مفهوم ندارد و اینی که مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله مرحوم سید ریاض ظاهرن می فرماد که هازا قیدون، این اشاره به همینه. سید ریاض میخواد بگه این مفهوم دارد، میگه هازا قیدون لا وصفون. یعنی چه لا وصفون؟ یعنی لا وصفون که مفهوم نداشته باشد. هازا قیدون، ما عرض میکنیم قیدیتش در مقام تحدید و ضابطه محرز نیست. این مال این روایت. هازا مضافن به این که لعل مفهومش سلب العموم باشد نه عموم السلب، لعل مفهوم سلب العموم نه عموم السلب، برای این که این منطوقش اینه کل شیء یوکل لحم جمیع اون چه از او هست حلاله، مفهومی میشه کل شیء لا یؤکل لحمه، این حکم نیست، یعنی حلیت جمیع نیست. حلیت جمیع نبودن با حرمت بعض میسازد، با حرمت کل هم میسازد. هر چیزی که حلال اللحمه همه چیز از او، هر چیز حلال اللحمه همه چیزش حلاله، هر چه حرام اللحمه این همه چیز حلالی رو ندارد، سلب العموم است، مانعی ندارد، همه چیزش حرام باشد میسازد، بعضش حرام باشه بعضش حلال باشه. لعل لبن از اونها باشد، لعل لبن حرام حلال باشد، کی گفته لبن حرام حرامه؟ این هم یک شبهه. شبهه آخر که عرض کنم این که یادتون باشه بارها هم گفتم جمل مفهوم دار اطلاق نداره دیگه، مفهومش اطلاق مفهوم خودش مقام بیان میخواد. اگر یه جمله مفهوم دارد خود اطلاق مفهوم مقام بیان میخواد. اصل مفهوم ممکنه برای یه جمله ثابت بشد اما اطلاقش احتیاج به دلیل دارد. چون بگید این روایت چند تا شبهه داشت سندن و دلالتن؟ فکر کردی چهار تا رو فکر نه، چون جواب تستی میگفتی چهار تا شبهه سندن و دلالتن در این روایت هست. و اما درایات، آره احتمال سبق سؤاله کافیه؟ نه خیر، احتمال کافیست، باید احراز بشود که وصف لنفسه آمده. اگر جای اصل در وصف این نیست که آمده برای مفهوم داری، یعنی آمده برای ضابطه و تحدید، توجه دارید؟ اصل در وصف اینه آمده برای توصیف، اما برای تحدید و ضابطه که مفهوم داشته باشد این اصل نیست. اجازه من حرف آجا هفشاری باز کنم، چون ما اینجا میخوای مسائل را بپرورونیم. چند نهولا یقال، که نه خیر، اصل در وصف قیدیت است و اصل در قید هم احتراز. اصل در وصف اینه قید باشه، وصف قید اصلا نمیشه غیر قید. الوصف و قیدون ول اصل و قیده الاحتراز، کون القید لغیر احتراز، این خلاف قاعده است. وقتی برای احتراز شد باید وصف چی داشته باشه؟ هر وصفی مفهوم. اینه میخواید بگید؟ اگه گفتید این اشکال کجاست؟ کی حاضره بگی این اشکال کجاست؟ اونجایی که من سن 18 سالگی امتحان شده دادم، خوبم امتحان دادم. این اشکال تو کفایه است، تو بحث مفاهیم. در بحث مفاهیم اونجا این اشکال آمده. شما چی تو میگید مفهوم داری؟ دلیل میخواد. الاصل و فی القیده الاحتراز، نه توضیح. اونجا جواب دادن که احتراز قید، برای احتراز بودن غیر مفهوم داریه. یادتون آمد در تدریساتون، حالا دیگه یادتون بیاد، قید داشتن غیر مفهوم داریه. برای این که معنای قید اینه، این وصف که نبود این حکم، این حکم چی؟ نیست. این حکم نیست، نه طبیعت این حکم نیست، به حیث که با دلیل دیگری اگر آمد و گفت حکم برخلاف مفهومه با هم چه داشته باشن؟ معارضه داشته باشن. مفهوم عبارت است از دلالت الجمله علا انتفاع نوع الحکم مع انتفاع القید و الشرط. نتیجه انتفاع نوع حکم اینه که اگر آمد یه دلیلی برخلاف مفهوم آمد با هم چه میکند؟ تعارض میکنه، معارضه میکنه. اما الاصل فی القید الاحتراز معناش انتفاع عند النوع نی، بلکه انتفاع شخص است عند الشخص، یعنی شخص این حکم با نبود این قید نیستش، یعنی دلیل قاصر از صورت انتفاع است، دلیل نمیتونه صورت انتفاع رو بفهمونه. میگه این موضوع که هست، این قید که هست، این حکم هست، این قید که نبود چی نیست؟ شخص حکم نیست، منافات ندارد. یه دلیل دیگری بیاد شخص دیگری را با نبود قید چه کند؟ اثبات کنه. پس اگر از شما سوال کردن آقا چی تو شما در مفهوم گیر دارید، یه جو گفتید الاصل و فلقید الاحتراز، خب پس لازمش اینه وقتی گفتید الاصل و فلقید الاحتراز یعنی کل قیود چه دارد؟ کل قیود مفهوم دارد. جواب یک کلمه است، میگیم صاحب کفایه یاد داده. صاحب کفایه فرموده است قید دلیل بر انتفاع شخص حکم است، به حیث لا یعارضه دلیلون آخر. اونی که ما در باب مفهوم میخواییم انتفاع کیه؟ نوع حکم، سنخ حکم، به حیث یعارضه دلیلون آخر. اینو احترازیت اقتضا نمی کنه، احتراز مقابل توضیح انتفاع شخص را اقتضا می کند. و این شئت مزید توضیحا لتلک المسئله الاصولیه فراجع الموضوع. اگر موضوع نبود حکم هست یا نه؟ نیست دیگه، موضوع که نبود حکمی. گفته یجب و اکرام و زیدن، زید نبود وجوب اکرام هست یا نه؟ پس این مفهومه، چی تو اون اسمش مفهوم نی؟ چی منتفی شده با نبود موضوع؟ شخص یا سنخ؟ شخص. موضوع که نباشه حکم نیست، اما شخص حکم نیست، نه سنخ حکم نیست. مفهوم عبارت است از انتفاع سنخ حکم، به حیث که با دلیل دیگر با هم معارضه کنه. این هم جواب آقای افشاری که تو ذهنشون بود نتونست خوب بیان کنه، من از طرف ایشون بیان کرد. این راجع به این جد. و اما اون استدلال های درایه‌ای فرمودن که این جزء حیوانه و جزء حیوان حرامه، میگیم ادله حرمت حیوان حرمت اجزا رو میفهموند، اما نه مثل شیری که از جدا میشود، اون یکی شیر است تا دم میدرد، اون یکی شیر است تا دم میخوره. اگر گفتن لبن اگه گفتن لبوه حرام گوشته، یعنی شیر ماده، این معناش اینه اجزاء داخلی او هم حرامه، اما مثل لبنش دلالت نمیکنه حرامه، مثل بولش دلالت نمیکنه حرامه. این چیزایی که ازش چه میشود؟ جدا میشود. اجزاء حیوان تابع حیوانه، دلیل حرمت حیوان حرمت اونها رو میفهموند، لکن اجزایی که به او متصل است، نه اجزایی که از او جدا میشود. والقاضی بذلک العور، دیگه دعوا که نداریم که، والقاضی بذلک العور، این عرف است که از حرمت یک شی حرمت اجزاء متصله میفهمد، نه اجزاء قابله لل انفصال. و یعید ذلک به سؤال و جوابی که در روایات آمده. تو روایات سؤال و جواب از لبن شده که حلاله یا نه، از تخم مرغ شده که حلاله یا نه، از نافه یا آهو سوال شده که حلاله یا نه، چون اینا چیزاییست که ازش جدا. تازه نافه آهو که باز متصل است، ولی مثل لبن و مثل بیزه، این معلومه دلیل حرمت اونها رو شامل نمیشه. و اما استصحاب، اون که دیگه حالش خیلی واضح است، کم لطفی فرموده سید ریاض به استصحاب تمسک کرده، برای اینکه موضوع عوض شده، این شیر کان قبلا دما، اما الان که دم نی، تو شما بیایید بگید چون قبلا حرام بوده الان هم استصحاب، این همانی نی. استصحاب نقض یقین به شک میخواد، اینجا با تبدل موضوع نقض یقین به شک نمیشود. برادر را جای برادر میکشن؟ برادر جای برادر میکشن؟ نه، نقض یقین به مشک نمیشود. اگر حضرت آقای اخری ما یه چیزی راجع سلمان رشدی گفته، ما که نباید جواب سوالش رو بدیم، اون پول داره جایزش رو میخواد بده، ما خودمون که چیزی نمیخواد سوال بکردیم. پس بنابراین جای این که موضوع عوض نمیشود، موضوع عوض شده و با تغییر موضوع مسئله تغییر پیدا میکنه و استصحاب جاری نیست. آقا نص مثبتیم، میگه این کان حرامن و الان کما نه قبلا کان حرام آدم واسطه در ثبوتش بود، میدونم همین او واسطش بود. دم واسطه در حدوث و بقایی که شک نداشتیم، ما احتمال میدیم دمیت آنم ما نتعلل عبد باشه. توجه بفرمایید، هازا مضافم به این که کی گفته دم قبلی حرامه؟ دم قبلی بس کجا میگید حرامه؟ ما در ادله دم اطلاقی نداشتیم که کل دمن حرام باشد. چه دمی حرام بود؟ مصفو حرام بود. دم قبلی که مصفو نبوده تا حرام باشد. و باز از باب این که بفرمایید جزء حیوان است، اونم دلیل نداشتیم. دم متخلفه در حیوان کانه چی؟ دم متخلفه در حیوان کانه حلالا و اینجور اجزا رو دلیل شاملش نمی شده است و الا سرشو می بریدن که حرمتش از بین نمی رفت که. پس بنابراین هم موضوع عوض شده، هم حالت سابقه یقینی نداره. اون دم قبلی رو ما یقین به نجاست نداریم، یا از راه نقینه به حرمت، یا از باب اطلاق حرمت دم میگی انا لکبل اطلاق فان المحرمه الدم المسفو، یا از باب جزء میگی اینجور جزء رو ما قبول نداریم که حیوان وقتی حرام شده حرام بشه. این مال استصحابی که فرمودن. و اما استقراء، استقراء ناقصی است و بیش از زن چیز دیگری نی و زن لا یغنی من الحق شیئا. بنابراین من نقل کردم، من چی عرض کردم؟ من نقل کردم. توجه بفرمایید. بنابراین دلیلی بر حرمت لبن حیوان محرم اگر نجس العین نباشد بر حسب یک ضابطه نداریم. حیوان اگر نجس العین است و محرم، لبنش نجس از باب نجاست و حرام. اما شیر است، شیر ماده است و این دارد شیر میدهد، گربه داره شیر میده، شیر گربه، چه دلیلی داریم بر اینکه شیر گربه حرام است؟ این وجوه نمیتوند دلیل باشد برای ما. ولقد حالا ما گفتیم و گذشت، اجازه بفرمایید. ولقد اجاد بعض از بزرگان، نمیدونم صاحب مستنده یا مقدس اردبیلی، که اگر جرأت بود لقلنا بالصراحه ان لبن المحرمه کلبن المحلله حلالون. اگه جرأت بود اینو میگفتیم، اما حالا که جرأت نیست، کیه که جرأت کنه که بگه شیر گربه حلال است یا شیر حلال است؟ ها؟ حالا این برسی سر کنیم، میخوام حالا اجازه بفرم. اگر جرأت بود میگفتیم، اونجا کیه که جرأت کند که بگه شیر گربه تو رساله بنویسه حلاله، شیر نمیدونم میمون حلاله، شیر لبوه یعنی شیر ماده، شیر ماده، کیه که جرأت کند؟ ولی به هر حال بحث اینه که دلیلی برای حرمتش نیست، لیکن جرأت به این که حلال است اون هم خیلی جرأت میخواد. ما که نیستیم اینجور جرأتی را نمی کنیم و حداقل از این که باید احتیاط کرد اونم یک احتیاط بسیار محکم و قوی. هازا بالنسبه به محرم. اینکه اجمانی یک گوش بده، ببین همین ساندویجی معناش اینه. اولا این اجمانی، این بلا خلاف اجده هست، بعدم بلا خلاف اجده یه ذره از شهرت بالاتر است. خب این کجاش به درد بخوره؟ به علاوه مستند اینا ممکنه کی باشد؟ مستند این ممکن است همون ادله تبعیت باشد، مفهوم اون مرسله، اینا از مرسله مفهوم فهمیدن. بفرما. بله اجماع میشه با اون اعتماد کرد، میشه به اجماع قنیه ای که علی اجماع المتکرر
و با لاخلاف اجدهای صاحب جواره اعتماد کنی. مشکل اعتماد به اینها نمیشه بعد فتوا داد، نمیشه بعد گذشت. توجه کنید. و اما تبعیت در کراهت، تبعیت در کراهت هم که اگر یک حیوانی مکروه شد، شیرش مکروهه، این دیگه دلیلی ندارد الا بعض از همون ادله لبن المحرم، لبن حیوان حرام. و لاله حیوان مکروهه، به چه دلیل شیرش مکروه باشه؟ مگر بعض از ادلهی که در اونجا داشتیم، مثل اونا هم ادله اقتضا نمی کنه، مثلا تتبعی، اون ادله نداره، استقرایی، استصحابم که نمیتونه درست کنه. اجزا بگید وقتی این حیوان مکروهه یعنی چیاش مکروهه؟ اجزایش، و یکی از اجزایش شیر است. بعضی از اون وجوه اینجا میاد و هوه اون همکماتر را اصلش چی بود که حالا دیگه اینجا بخواد بیاد؟ گفت راه خونه کت خدا بهش نمیدادن، راه آبادی بهش نمیدادن، سراغ خونه کیا میگرفت؟ کت خدا رو میگرفت. اصلش چی بود که حالا اینجا بتونه قصه رو درست کنه؟ حازا نه، این که روایات دلالت میکنه بر عدم تبعیه، هازا مع دلالت روایات بر عدم تبعیه. روایات من نرسم یاد داشت کنم، مطالعه می فرمایید. روایات در شیراز العتن است، سه تا روایت داره. یه قضایی بوده است از اولاغ ماده، درست اوتن یا اوتون، من غلط خوندم، اوتن یا اوتون، شیراز العتن یا شیراز العتن، یعنی اوتن یعنی حماره، اون از شیراز آرندم شیرش بوده یا قضایی بوده که درست می کرده. ها؟ ما ساچکی دو آب گرفته از اولا. به هر حال اینجا سه تا روایت داره. یک روایت صحیح است. این روایت صحیح اینه که میگه ما وارد شدیم بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از سکرجاتی آوردن، ظرفای کوچولو که قضا داشت، یکیش حضرت اشاره بهش فرمودن یا برداشتن، فرمودن این شیراز اوتون است که ما درست کردیم برای بیمار، کسی که میخواد بخورد، کسی که میخواد نخورد. این یکی. یه روایت دیگه دارد، میگه پرسیدم از شیراز اوتون، حضرت فرمودن که لا بأث به، مانعی نداره. این هم یه روایت. یه روایت دیگه دارد که پرسیدم از شیراز اوتون، حضرت فرمودن که اشربها. این سه تا روایت با مضموناش همینه که عرض کردم، بعد پیدا کن. حالا بابا چند؟ خب وفقکم الله، باب 60 از ابواب اطعمه مباح. خیلی خوب. یکی صحیحه عیسی بن قاسم، یک باب 60. انا ابی عبدالله علیه السلام قال تغذیت معه فقال لی اتدری ما هذا؟ قلت لا. قال هازا شیراز الاتون اتخذناه لمریض لنا فین احببت ان تاکل من فکل. این یه روایت. روایت دیگه ان یحیی بن عبدالله قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام. نمیدونم حالا یحیی بن عبدالله ثقه یا نه، من اشتباهی این روایت دومو گفتم، صحیحا نمیدونم. کنا عند ابی عبدالله علیه السلام فاتینا بسکرجات، سکرجات ظرفای پیچلو بوده، فأشار بيده نحو واحدة منهن و قال هذا شیراز الاتون، ماسکیده اولاغ ماده است. اتخذناه لعلیل لنا، یه مریضی داشتیم براش گرفتیم، فمن شاء فلیأکل و من شاء فلیدع. روایت دیگه باز روایت، بله روایت چهار، ابی مریم انصاری عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن شرب البان الاتن فقال لی لا بأس به. روایت شش باز همین روایات لا بأس به دارد. اینا روایاتیه که هست. خب گفته می شود که این روایات اصلا دلالت می کنه که کراهت ندارد، برای اینکه در یه جا دارد فإن أحببت أن تأكل من فکل، اگه دوست می داری بخور. این که با لسان کراهت نمی سازد که. حضرت فرمود ما این شیراز اوتون را برای مریض درست کردیم، تو هم اگه دوست میداری بخور. این با لسان با کراهت نمی سازد. یا این روایت دیگری که دارد، بله این نمیسازه. اون روایات دیگه میسافه نهبتن تاکل من فکل، یا این روایت سه همین باب ان شرب البان الاتن اگر فقال متکلم وحده بخونیم اشعب ها پرسیدم از البان و اتون، حضرت فرمود اشرب ها من میخورم، معلوم شه مکروه نیست. پس ولو روایات نفی بأس دلیل بر عدم کراهت نیست، برای اینکه لعل مراد از بأس که باشد حرمت، نفی حرمت و عذاب. اما این دوتا روایت، روایت یک باب شست صحیحه عیسی بن قاسم فإن أحببت أن تأكل من فكل، حالا درست من خواستم حالا عرض میکنه ایدکم الله، و یا این روایت سه اگر صیغه متکلم وحده بخوانیم، اینا دلیل است بر اینکه کراهت هم نداره. لکن جواب از سیر آقای افشاری دادن این احبت هم تاکل من فکل، یعنی ای مریضی تو هم بخور، ما اینو برای مریض درست کردیم، تو هم اگه مریضی بخور. این که حضرت فرمود ما برای مریض درست کردیم، تو هم اگه مریضی بخور تو هم بخور، یعنی تو هم مریضی، و الا خصوصیت نداشت که اونا بگرد که یعنی تو هم مثلا از گلگافزمون شما میارید میگید این گلگافزمون ما برای مریض درست کردید، ای تو هم مریضی بخور. خب معلومه گلگافزمون رو برای آرامش اعصاب میخورند و برای آرامش قلب میخورند. این مال اون که لعل مراد اینه که اگه مریضی بخور، نه مطلقا. و جواز لتدویه منافات با کراهت نداره. و اما این روایت بعدی نخه احتمال داره امر باشد، اشربها باشد، و امر در مقام بناس عرض بزن. خب اینه من بخونم که آقای ادیب جواب فرمودن. بذار بخونم ببینید روایت اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شرب البان الاتن، یا اتن، سألت عن شرب فقال، بخون ببینم، فقال در این ظاهره من که آقایون خوشحالم میخندن، من که نمیخندم. المؤمن و بشر و فی وجه و حزن و فی قلبه. اشربها ها صیغه متکلم وحده اگر باشد دلیل بر عدم کراهت است، ولی اگر امر باشد، امر در مقام توهم حضر، بیش از رخصت ازش در نمیاد. لکن الامر فی الکراهت است. بفرما آقای مرند. ها عجب ما گیره، تو کجایی هستی؟ اون کجایی؟ مرن که آدم های بسیار خوبی داره، شما هم خیلی خوبید. اخری سالیانی که اونجا بود در تبعید خیلی بزرگواری میکردن، اما در حرف شما خیلی اشتباه میکنی. اشربو شربه، اشربو اشرب زربه، ازربو نفعه شرابه. حالا اون باشد، اینکه دردی درمان نمی کند. به هر حال یا متکلم وحده است یا امر است. توجه کنید. اگر امر است منافاتی با کراهت ندارد، چون امر در مقام توهم حضر یفید الرخصه. اما اگر متکلم وحده باشد، اشربها که آقای آسد ولی مرندی بزرگوار می فرمان، یا اشربها که بنده عرض می کنم، به هر حال من که دارم اشربها، امرش اشرب نمیشه. عنصر چرا؟ اگر شراب یا اشربها باشد، خیلی از این به بعد ما اینجوری می خونیم، ببینیم می خندم یا نه. از این به بعد می خونیم فقال اشربها، این امرش، فقال اشورو متکلم وحدش اش. خب آقایون یه وقت صحبت کنه خستگیشون در بره. در هر حال توجه کنید، ولی امرو آقایون، ولی امرو فی اصل المسئله سهلون، ولی مظاهرا نمیتونیم فتوا بدیم که هر حیوانی که کراهت پیدا کرد شیرشم کراهت. مشکل فتوای به اون اگر این روایات هم دلیل بر خلاف نباشد، لااقل دلیلی بر وفاق هم نداریم الا ادعای شهرت و اجماع شرح تنقیح. و صلی الله علی سیدنا محمد.